آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیزی تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر شدی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلاً به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. دوستان گرامی، پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتار تقویمی تاریخ را خواهد شنید و برنامه بعدی ادبستان خواهد بود و پایان بخش برنامه های صبحگاهی امروز ما برنامه سیاسی است. دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، لطفاً با ما همراه باشید. در این لحظه از شما دعوت میکنم تقویمی تاریخ را بشنوید.
خدا دوستان عزیز و ارجمند، سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنجشنبه 23 شهریور سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 28 صفر سال 1445 هجری قمری و مطابق با 14 سپتامبر سال 2023 میلادی است. ۱۴۳۴ سال پیش در روز 28 صفر سال 11 هجری قمری، پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در 63 سالگی چشم از جهان فرو بست. آن بزرگوار 52 سال قبل از هجرت در شهر مکه متولد شد. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از اوان جوانی به خاطر صداقت و درستیش از محبوبیت خاصی در جامعه آن روز مکه برخوردار بود و بدین لحاظ به او لقب امین داده بودند. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در 40 سالگی به امر خداوند متعال به مقام بلند نبوت مبعوث شد تا مردم را به سوی خداوند یکتا، عدالت و برادری دعوت کند و امتیازات موهوم قومی، نژادی و طبقاتی را لغو کند. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اسلام را در قالب دینی جامع، کامل و جاوید به جهانیان عرضه کرد. اکنون قرنها از آن زمان می گذرد، اما دین اسلام همچنان زنده و پویاست و بیش از 1 میلیارد انسان از این دین آسمانی پیروی می کنند. درباره شخصیت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سخنها و گفته های بسیاری از سوی مسلمانان، پیروان ادیان دیگر و حتی آنان که پیرو اندیشه های غیر مذهبی بوده اند مطرح شده است. ضمن عرض تسلیت به مناسبت سالروز رحلت آن یگانه تاریخ، توجهتان را به بخشی از نوشته های استنلی لنگپول، نویسنده اروپایی درباره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم جلب می کنیم. او در این باره نوشته است: از لحاظ قدرت اندیشه و علو فکر و لطف و زیبایی و صفای احساس دارای محبت خاصی بود. در محاوره صحبت‌های او از هر کس شیرین‌تر و مطلوب‌تر بود. هر کس به او نزدیک می‌شد به شدت او را دوست می‌داشت. هر کس او را دیده چنین توصیف کرده و گفته است: نه پیشتر از آن تاریخ و نه بعد از آن تاریخ کسی را مانند او ندیده‌ایم. ۱۳۹۵ سال پیش در روز 28 صفر سال 50 هجری قمری، حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، نبیره پاک رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به شهادت رسید. امام حسن علیه السلام فرزند حضرت فاطمه سلام الله علیها، دختر گرامی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، در سومین سال هجرت پیامبر اسلام به مدینه در این شهر متولد شد. امام حسن سلام الله علیه این افتخار را داشت که 7 سال اول عمر خود را در پرتو تربیت الهی جدش پیامبر اسلام با تعالیم و معارف اسلامی آشنا شود. 37 سال از عمر مبارک امام حسن علیه السلام گذشته بود که پدر بزرگوارش حضرت علی علیه السلام به شهادت رسید و وظیفه خطیر هدایت جامعه اسلامی و نشر و گسترش قوانین قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر عهده امام حسن علیه السلام قرار گرفت. مسلمانان پس از شهادت حضرت علی علیه السلام با امام حسن سلام الله علیه بیعت کردند. امام حسن علیه السلام پس از رسیدن به خلافت با کارشکنی معاویه ابن ابو سفیان مواجه شد و در نتیجه سپاهی را که پدرش برای جنگ با معاویه تدارک دیده بود آماده کرد. اما امویان با حمله و نیرنگ یاران امام حسن علیه السلام را از اطرافش پراکنده کردند. به تدریج آن بزرگوار متوجه شکاف عمیق بین سپاهیان خود شد که احتمال پیروزی در جنگ را به شدت کاهش می‌داد. در این زمان امام حسن علیه السلام که اساس دین اسلام را در خطر می دید، به خاطر حفظ مصالح مسلمانان، صلح با معاویه حاکم اموی را پذیرفت. اما نفوذ معنوی و محبوبیت امام حسن سلام الله علیه در بین مردم چنان بود که حاکم اموی از آن حضرت سخت در هراس بود. وی می دانست که روشنگری های امام حسن در مورد ماهیت امویان پایه های حکومت آنان را تهدید می کند. به همین دلیل معاویه در توطئه امام حسن علیه السلام را مسموم کرد و به شهادت رساند. و 45 سال پیش در روز 23 شهریور سال 1357 هجری خورشیدی، در پی راهپیمایی عظیم روز 17 شهریور و شهادت تعداد زیادی از مردم مسلمان ایران توسط عمال رژیم شاه، راهپیمایی با شکوه دیگری به منظور بزرگداشت یاد شهدای این روز در تهران برگزار شد. خیل گسترده جمعیت به سوی مزار شهدا در بهشت زهرا حرکت کردند و در آنجا گرد آمدند. مأموران رژیم شاه قصد جلوگیری از ورود مردم به مزار شهدا را داشتند، اما جمعیت خروشان با شعار ایران کشور ماست، خمینی رهبر ماست، به اعتراض خود علیه رژیم خودکامی شاه ادامه دادند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 23 شهریور سال 1402 هجری خورشیدی مطابق با 14 سنتیبر سال 2023 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
مرثیه آفتاب، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز رحلت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و نبیره گرانقدرشان امام حسن مجتبی علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همه شما شنوندگان ارجمند رادیو تاجیکی صدای خراسان، با ویژه برنامه مرثیه آفتاب از این رادیو به مناسبت سالروز رحلت پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و نبیره گرانقدرشان حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام در خدمت شما هستیم. فرا رسیدن این روز غمبار رو به همه شما دوستداران خاندان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تسلیت و تعزیت عرض می کنم. دوستان عزیز، 28 صفر 14 سپتامبر سال روز رحلت پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام حسن مجتبی علیه السلام است. از غم انگیز ترین روزهای زندگانی حضرت امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام روز وفات رسول خدا بود. هنگام وفات پیامبر، سر مبارک آن حضرت در دامن حضرت علی علیه السلام بود، در حالی که خانه حضرت از حضور مهاجران انصار موج می‌زد. حضرت علی علیه السلام هنگام شستن پیکر پاک رسول خدا فرمود: پدر مادرم فدایت باد، با مرگ تو رشته‌ای برید که در مرگ جز تو کسی چنان ندید. پایان یافتن دعوت پیامبران و بریدن خبرهای آسمان، مرگ مصیبت زدگان را به شکیبایی واداشت و همگان را در سوگ یکسان گذاشت. اگر نه این بود که به شکیبایی امر و از بیتابی نهی کردی، اشک دیده را با گریستن بر تو به پایان می رساندیم. این زاری و بیقراری در فقدان تو اندک است، لیکن مرگ را نتوان بازگرداند و نه کس را بتوان از آن رهانید. پدر و مادرم فدایت، ما را در پیشگاه پروردگارت بیاد آور و در خاطر خود نگاه دار. دوستان عزیز، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پس از 23 سال مجاهدت و ابلاغ پیام الهی با گذر از فراز و نشیب‌های فراوان در سن 63 سالگی در شهر مدینه رحلت کرد و در همان خانه‌ای که وفات یافت در جوار مسجدی که خود تأسیس کرده بود و اکنون مسجد النبی نامیده می شود به خاک سپرده شد. رسالت پیامبر گرامی اسلام، هدایت عموم انسانها در پرتو توحید، حل معضلات بشری و بنای جهان بر مبنای عدالت و معنویت بود. پیامبر موظف بود بر جاهلیت و توحش پایان دهد و تمدنی مبتنی بر علم و ایمان بنا کند. این رسالت جهانی و نزول معجزه مکتوب او قرآن در جامعه شفاهی حجاز یک ساختار شکنی آشکار بود. علاوه بر این، سیره رسول خدا که از آن است که ایشان قبل از هر چیز در جهت آگاهی مردم قدم بر می داشت و از آنها می خواست که خواندن را بیاموزند و به پدران سفارش می کرد حق فرزند بر پدر آن است که به او خواندن و نوشتن بیاموزد. هنگامی که پیامبر وارد مدینه شد، مردی را مأمور کرد که مردم را تعلیم دهد. حتی اسیران جنگی اگر می توانستند به 10 نفر از کودکان مسلمان خواندن و نوشتن بیاموزند، آزاد می شدند. روش پیامبر اسلام این گونه بود که انسانها را با حد اکثر توان جذب می کرد و برای پاسداری از اسلام، ریشه کردن ظلم و حاکمیت نظم و امنیت در جامعه اسلامی به جهاد مبارزه می پرداخت. پیامبر در راستای دعوت خود از 2 ابزار رسمی و غیر رسمی بهره می گرفت. شعرا، قاریان قرآن، مساجد، نماز جمعه و امثال اینها ابزارهای رسمی جامعه زمان پیامبر بود. مسجد در زمان پیامبر محور همه امور بود. در مسجد النبی که مسجد اصلی به شمار می رفت، نمازهای یومیه، سخنرانی ها و نماز جمعه برگزار می شد. پیامبر تأکید فراوان داشت در مساجد دیگر نیز مبلغین به حقایق دین آگاهی داشته از صدا و سیمای خوبی برخوردار باشند. ابزارهای تبلیغی دیگر پیامبر غیر رسمی به حساب می آمدند، مانند اینکان حضرت به صورت سرزده به عیادت بیماران یا جانبازان جنگ می رفت و فقرا سر می زد، پیاده در بین مردم تردد می کرد و به اصطلاح امروز طرح چهره به چهره داشت. پیامبر هیچگاه از موضع بالا با مردم صحبت نمی کرد، بلکه همیشه با مردم می جوشید و این جوشش باعث شده بود که آن تبلیغ ها و سخنرانی ها بر دل مردم بنشیند. پیامبر اعظم توانست در میان آن عرب متوحش جاهلی که دختران خود را زنده به گور و زنان را تحقیر می کردند، رسالت خود را ابلاغ کند و علی علیه السلام را وصی خود معرفی کرد و مردم را متوجه دعوت توحیدی خود نماید. مردمی که غذای وحشی می‌خوردند، یکدیگر رحم نمی‌کردند. گاهی برای یک تیکه لاشه مردار چندین ماه یا چندین سال 2 قبیله با هم درگیر بودند. پیامبر در میان این مردم نفوذ کرد و با پیام‌های اخلاق و انسانی مکتب اسلام همانند چتری برافراشته، همگان را به عنوان امت اسلامی تحت حمایت خود قرار داد. قرآن کریم مهمترین ویژگی رسول خدا را نرمی و مهربانی حضرت بیان می کند و او را با خلق عظیم معرفی می نماید. ایشان رسالت خود را با رفق و مدارا پیش برد و این اصل در تحول انسان و جامعه به سوی کمال و اصلاحات اجتماعی نقشی کلیدی دارد. احترام و تکریم شخصیت مردم و انسانها جزء اصول حکومتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود. او با همین ویژگی همه را به کارهای نیک فرا می‌خواند. روزی پیامبر اکرم در جمع اصحاب خود فرمود: و بر هر مسلمانی در هر روز صدقه لازم است. برخی اصحاب پرسیدند یا رسول الله، چه کسی توان این کار را دارد؟ حضرت فرمود برطرف کردن موانع راه مردم صدقه است. راهنمایی فرد جاهل، عیادت بیمار، امر به معروف و نهی از منکر و پاسخ به سوال صدقه است. با این حساب همگان می توانند صدقه بدهند. دوستان عزیز، همچنین روز 28 صفر سال روز شهادت یکی از بهترین و نیکوترین انسانها، یعنی نبیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام نیز هست. کسی که در بخشش و کرامت بی نظیر بود و هیچگاه سائل و فقیری را از خود نراند. او مظهر بخشندگی و کرامت و زاده خاندان نبوت و سرچشمه خوبی ها بود. شهادت مظلومانه آن حضرت را به سوک می نشینیم و ابراز می داریم. السلام علیک ایها شهید و صدیق. السلام علیک یا ابا محمد الحسن ابن علی و رحمت الله و برکاته. سلام بر تو ای شهید راز کردار. سلام بر تو ای ابا محمد حسن ابن علی و رحمت و برکات خدا بر تو باد. دوستان عزیز، عشق و علاقه رسول خدا به امام حسن مجتبی علیه السلام و برادر بزرگوارش امام حسین علیه السلام قابل وصف نبود. پیامبر خدا این دو نبیره دلنشین خود را بسیار در آغوش می کشید، می بوسید و می بویید و می گفت عطر بهشت از آنان به مشامم می رسد. ایشان امام حسن و امام حسین علیهم السلام را سرور جوانان اهل بهشت و زینت عرش الهی در روز قیامت می نامید. توصیفات عالی پیامبر خدا از امام حسن و امام حسین علیهم السلام آنچنان متعالی و خاص بود که همگان را متوجه مقام و منزلت رفیع آنها نزد خدای متعال می کرد. از ابن عباس نقل شده است روزی رسول خدا در مجلسی نشسته بودند و در نزد ایشان حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه و حضرت امام حسن و حضرت امام حسین علیهم السلام حضور داشتند. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند پروردگارا، میدانی که اینان اهل بیت من و گرامی ترین مردم نزد من هستند، پس دوست بدار هر که آنان را دوست می‌دارد و کینه ببرز با هر که با آنان کینه می‌ورزد. و اما حسن و حسین دو پسر و دو ریحان من هستند و آنان سرور جوانان اهل بهشت هستند. سپس حضرت دستشان را به سوی آسمان گرفتند و فرمودند خداوندا گواه باش که من دوستدار دوستانها و دشمن دشمنان آنها هستم و در صلح هستم با هر کسی که با ایشان در صلح هست و در جنگم با هر که با ایشان در جنگ است و دشمن هستم با هر که بدخواه آنان هست و دوست هستم با هر کسی که آنها را دوست دارد. امام حسن مجتبی علیه السلام که در علم، ایمان، شرافت و کرامت زبان زد همگان بود، 7 سال از عمر شریفش را در محضر پیامبر سپری کرد. با آنکه کودکی بیش نبود، اما از محضر رسول خدا آیات وحی الهی را می شنید، حفظ می کرد و برای مادر بیان می نمود. امام حسن علیه السلام پس از وفات رسول خدا و شهادت مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها، در فراز و نشیب جامعه اسلامی به مدت 30 سال یار غمخوار پدر در سختی ها بود. امام حسن علیه السلام در 21 رمضان سال 41 هجری پس از شهادت امام علی علیه السلام به امامت رسید و در همان روز بیش از 40,000 نفر با ایشان برای رهبری و زعامت مسلمین بیعت کردند، اما هیچگاه بر سر بیعت خود نماندند. دوران حکومت ایشان از سخت‌ترین دوران ها بیان شده است. این امام بزرگوار سختی ها و رنج ها و خیانت های بسیاری را به چشم دید و صبر بسیاری پیشه کرد. معاویه که سالها از سوی خلیفه دوم و سوم فرمانروای شام بود و با امام علی علیه السلام جنگیده بود، در این زمان نیز خود را خلیفه مسلمین نامید. او با پول و ثروت به تطمیع یاران نزدیک امام حسن علیه السلام دست زد و در این کار موفق شد. در آن روزگار دنیا پرستی جای دینداری را تنگ کرده بود و برق پول و ثروت چشمان مردمان را ربوده بود. در شرایط سخت آن زمان و با یارانی کم و سست، امام حسن علیه السلام تنها راه بقای اسلام اصیل را در قبول پیشنهاد صلح معاویه دید. البته ایشان برای این صلح شروطی تعیین نمود. معاویه ابتدا شروط را پذیرفت، اما بعدها به هیچ یک عمل نکرد. امام حسن علیه السلام در این باره می‌فرمایند: به خدا سوگند کار خلافت را تسلیم نکردم، مگر به این علت که یارانی نداشتم. اگر یارانی می داشتم، شب و روز با معاویه می جنگیدم تا خدا میان من و اون حکم، من و او حکم فرماید. دوستان عزیز، فضایل بسیاری برای امام حسن مجتبی از شیعه و اهل سنت نقل شده است. ابن شهرآشوب در کتاب مناقب روایت کرده است که حسن ابن علی علیه السلام روزی بر عده‌ای مستمن گذشت که بر خاک نشسته بودند و تک نان‌های را بر می داشتند و می خوردند. از آن حضرت خواستند که با آنها هم سفره شود. امام دعوتشان را پذیرفت و خود از مرکب فرود آمد و گفت: خداوند متکبران را دوست ندارد، و به خوردن غذا مشغول شد. آنگاه آنها را به خانه خود دعوت کرد و از آنان به خوبی پذیرایی فرمود. امام حسن علیه السلام با مهر و محبت دلهای بسیاری را شیفته خود کرد. هر روز سفره اطعام امام حسن علیه السلام در خانه ایشان گسترده بود و فقرا با احترام اکرام در آنجا سیراب می شدند. در دوران زندگی پربرکتشان 3 بار تمام دارایی خود را با فقرا به طور مساوی تقسیم کردند. ایشان به دلیل رفتارهای کریمانه و بخشندگی زیاد به کریم اهل بیت ملقب شدند. دوستان ارجمند، درباره علت شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام نقل شده است: وقتی که 10 سال از خلافت معاویه گذشت و تصمیم گرفت تا برای جانشینی پسرش یزید از مردم بیعت بگیرد، برای جعده دخترش اسب بن قیس پیام فرستاد که اگر حسن علیه السلام را مسموم کنی، من تو را به همسری پسرم یزید در می آورم، و 100,000 درهم نیز برای او فرستاد. امام صادق علیه السلام فرمود: جعده زهرا گرفت و به منزل آورد. امام مجتبی علیه السلام روزه داشت. روزهای بسیار گرمی بود. امام انگام افطار خواست مقداری شیر بنوشد. آن ملعون زهرا در میان آن شیر ریخته، به مجرد این که شیر را آشامید، پس از چند دقیقه امام فریاد برآورد: دشمن خدا، تو مرا کشتی. خداوند تو را نابود کند. سوگند به خدا بعد از من بهره و سودی برای تو نخواهد بود. تو را فریفتند و به رایگان در راستای اهدافشان به کار گرفتند. سوگند به خدا معاویه تو را بیچاره و بدبخت نمود و خود را خوار و ذلیل کرد. امام مجتبی علیه السلام بعد از اینکه جعده او را مسموم کرد، 2 روز بیشتر باقی نماند و شهید شد و معاویه هم بدان چه وعده کرده بود وفا نکرد. بار دیگر سال روز شهادت کریم اهل بیت، امام حسن مجتبی علیه السلام را خدمت شما شنوندگان گرامی تسلیت عرض می کنیم و همه شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
عزیزان شنونده و ادب دوستانی عزیز، همکارانم برنامه ادبستان را آماده پخش دارن. بریم که بشنویم.
ادبستان. برنامه از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند حکیم و دانا، سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه نوبتی از سلسله ادبستان را پیشکش سمتون میکنیم، با این امید که مورد استفاده و پذیرش شما دوستان قرار بگیرد. ادب دوستان عزیز، ضمناً یادآور میشیم این گفتار در روزهای پنجشنبه و شنبه پخش میشود و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است. در برنامه های گذشته ادبستان به موضوع علامه محمد اقبال لاهوری پرداختیم. در این برنامه ابتدا به ذکر این مطلب میپردازیم که علامه اقبال دین اسلام را جدا از تمدن اسلامی نمیداند و معتقد است تجدید دین اسلام بدون تجدید و احیای تمدن ممکن نیست. با باور او باقی ماندن اسلام به عنوان یک فرهنگ، تمدن و قانون زندگی وابسته به تغییرات بر اساس زمانه و پیشرفت علوم جدید است. اقبال تجدید علم کلام بر اساس بررسی های علوم تازه و حل و فصل مسائل فقهی با توجه به تقاضای زمانه و نیازهای موجود را ضروری می دانست. با باور او بزرگترین مشکل مسلمانان مشکل هویت و دور شدن از آموزه های اسلامی است. معتقد بود مسلمانان در صورت می توانند با وجود خود افتخار کنند که تشکیلات حکومتی جداگانه بر اساس اصول اسلام در مناطق مسلمان نشین ایجاد نمایند. محمد اقبال قرآن را معتبرترین سند اسلام و زندگی می دانست و شیفته پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بود و اشعاری در وصف ایشان سروده است. اقبال پیرو اهل سنت بود. او اشعاری نیز در مدح حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها سروده است. اقبال در شعر در توصیف واقعه کربلا امام حسین علیه السلام را فردی می داند که تا قیامت رهایی از استبداد را به ما آموخت و با تعبیر رمز قرآن از حسین آموختم از او یاد می کند. همونطور که در برنامه گذشته نیز ذکر شد، محمد اقبال اشعار زیادی به زبانهای فارسی و اردو سروده است. برخی او را از بهترین شاعران معاصر زبان فارسی دانستند. اقبال در سال 1915 منظومه فارسی اسرار خودی و 3 سال پس از آن منظومه رموز بی خودی را سرود. اقبال توجه و علاقه بسیار به تصوف داشت. با این حال کارکردهای سوسکننده اندیشه های صوفیانه را معارض اسلامی توانمند می دانست و از مبانی و اساسهای اندیشه عرفانی و تصوفی اقبال عشق و محبت، سلوک عرفانی معتدل و عدم تقابل مادیت و معرفت است. در قسمت از برنامه دوباره گذری بزنیم به زمان و محل زادگاه اقبال لاهوری. محمد اقبال در 9 نویبر سال 1877 میلادی برابر با 19 آبان سال 2056 هجری شمسی در شهر سیالکوت ایالت پنجاب هند یا پاکستان فعلی در محله کشمیری ها و در یک خانواده مسلمان به دنیا آمد. پدرش شیخ نور محمد پیشه دوزندگی و تاجری داشت و اهل سلوک و معرفت بود و با شاعران و ادیبان آشنایی داشت. پدرش یک انسان خوب و با تقوا بود و به دلیل تقوا و ایمان نزد همه اهالی منطقه عزیز بود. اقبال زبانهای فارسی و عربی را در زادگاه خود فرا گرفت و با علوم اسلامی و معارف قرآنی آشنا شد. او در دبیرستانی که مبلغان مسیحی اسکاتلندی تأسیس کرده بودند درس خواند. اقبال در دانشگاه لاهور در رشته زبان انگلیسی تحصیل کرد و کارشناسی ارشد فلسفه را نیز در سال 1899 با رتبه اول دریافت نمود. او همزمان به مطالعه اصول علوم اقتصادی و حقوق نیز شغل ورزید. اقبال در سال 1905 برای ادامه تحصیل به انگلستان رفت و پایان نامه دکترای خود را با موضوع رشد مابعد طبیعه در ایران در دانشگاه کمبریج دفاع کرد. سپس در آلمان درجه استادی فلسفه را دریافت نمود. وی در سال 1908 به هند آن زمان برگشت و مشغول تدریس و وکالت شد. اما از جنبه های شخصی زندگی اقبال نیز بگوییم که او در 16 سالگی و بنابر رسوم خانوادگی ازدواج کرد. همسر اقبال برخلاف او از خانواده های ثروتمند بود. این ازدواج با جدایی بدون طلاق ختم شد و تأثیر بسیاری بر اقبال گذاشت. ایشان در سال 1910 برای بار دوم و در سال 1913 برای بار سوم ازدواج کرد و با هر دو همسر خود در یک خانه زندگی می نمود. اقبال با کبوتر علاقه فراوان داشت و دوستانش کبوترهای از نژادهای مختلف برای او می فرستادند و او خود از آنها نگهداری می کرد. در گذشت مادر اقبال در سال 1914 ضربه سختی بر او وارد کرد و تا مدتها تحت این حادثه قرار داشت و افسرده بود. اقبال لاهوری پیرو اهل سنت بود همونطور که گفتیم و با اهل بیت پیامبر علیهم السلام نیز ارادت خاصی داشت. اقبال در بامداد 21 اپریل سال 1938 برابر با اول اردوبهشت سال 1317 هجری شمسی در اثر بیماری درگذشت و در کنار پله‌های درب ورودی مسجد پادشاهی لاهور به خاک سپرده شد. در سال 1399 هجری شمسی بنیاد سینمایی فارابی از ساخت پروژه مشترک اقبال لاهوری با پاکستان و کارگردانی بهرام توکلی در ایران خبر داد. عزیزان شنونده، همچنان با گفتار ادبستان از صدای خراسان در خدمت شما هستیم و در این قسمت از برنامه از صحبت‌های دانشمند شناخته دکتر رحیم‌پور ازغدی درباره ویژگی‌های حیات سیاسی، اجتماعی، اعتقادی و ادبی محمد اقبال لاهوری می‌شنویم.
چند سال پیش که توفیق داشتم به پاکستان عزیز سفر کردم و به شهرهای مختلف از جمله به سیالکوت که شهر اقبال و محل تولد ایشون بود و چه مردم خالصی و چه مردم پرشوری که بارها گرفتار بمب‌گذاری و ترورهای انفجاری شده بودند توسط تکفیری ها، چه سنیانشون که محب اهل بیتن، چه شیعیانشون، در این حال با چه شوری در اون جلسه مشارکت کردند. خیلی تأسف خوردم از اینکه وقتی به لاهور رفتیم و در دانشگاه لاهور خواستم از اقبال سخن بگم، دیدم هیچ کس اونجا شعرهای اقبال رو متوجه نمیشه چون فارسی است. اشعاری با اون معانی بلند، با محتوای دگرگونساز، حتی اگر محتواش هم ترجمه کنی، اون شیرینی الفاظ و ترجیعات و تعبیرات که محصول روح خلاق اقباله، اون رو چطور منتقل کنی؟ از دو جهت تأسف خوردم. از این جهت که بخش مهمی از افکار این مرد بزرگ که امروز هم تازه و سازنده است توسط جوانان شهر خودش و ملت خودش قابل خوندن نیست، و تأسف دوم این که در کشورهای فارسی زبان، ایران و تاجیکستان و افغانستان و اینها هم جز خواستی اکثریت افکار عمومی در نهادهای دانشگاهی و فرهنگی و اینا با اشعار و افکار اقبال سر و کار ندارند و اهمیتش رو متوجه نیستند. شاید نسل ما که دوران نوجوانی ما در حول و حوش انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، یعنی حدود مثلا 4 دهه پیش و جوانی ما 3 دهه قبل، اونایی که تو صحنه سیاست و فرهنگ بودن کاملا به اهمیت علامه اقبال لاهوری واقف بودند. اقبال رو گرچه ما خب طبیعتا امثال بنده در سنین نوجوانی از طریق بعضی اشعار فارسی ایشون و بعد از طریق بعضی از متفکران اسلامی انقلاب ایران که او رو معرفی کردن به نسل ما بیشتر آشنا شدیم. دردهای اقبال همچنان دردهای امروز ماست. بعضی از موارد مفاهیمی است که برای اولین بار شاید اقبال به زبان آورد در عصر جدید. در شبه جزیره هند برای نخستین بار و در کل جهان اسلام قطعا یکی از پیشگامان و یکی از چند تنی که معلمان نسل جدید مسلمان برای گسترش آگاهی، آزادی، آبادی، رهایی جهان اسلام از دست استبداد، جهل، فقر و استعمار غربی که به طور خاص اون موقع از شبه جزیره هند تا ایران تا جهان عرب عمدتا انگلیسی ها بودند، جنایتکاران اصلی. سهم اقبال در کشف یا ابداع حتی یک گفتمان جدید در زبان شعر، شعر فارسی، شعر جدید، بارزترین مصداق برای شعر انقلابی و ادبیات بیدارگر، از پدران بیداری اسلامی است قطعا اقبال، از پدران شعار وحدت اسلامی و بازسازی تمدن و امت اسلامی است، از نخستین کسانی است که وسوسه های زهراگین غرب از جمله انگلیسی ها رو در جهان اسلام و در منطقه پیشاپیش شناخت و افشا کرد. خب آدمی است که کمبریج رفته، در انگلیس درس خونده، در آلمان، در برلین درس خونده، در هر دو جا فلسفه خونده، فلسفه غرب خونده، فلسفه شرق خونده، علاقه بسیار ویژه‌ای به فلسفه ایران، عرفان ایران و تاریخ ایران داره، با اینکه از نبوغ ایشون همونقدر بس که تقریبا در هیچ کدوم از اینا استاد ممهز شناخته شده ندیده و همه اینا رو با مطالعات و نبوغ شخصی بهش رسیده. ایشون پیش هیچ استاد فارسی زبانی زبان فارسی نخونده، ولی زیباترین اشعار فارسی رو که ما بعضی از اشعار ایشون هیچ نمونه دیگه ای تو شعر فارسی در خود ایران نداریم، وارد بعضی مضامین شده که هیچ شاعر دیگری در عصر جدید واردش نشده یا اگر شده به این زیبایی نشده.
همطور که در ابتدای برنامه این ساعت ذکر کردیم، اقبال دین اسلام را جدا از تمدن اسلامی نمی دانست و معتقد بود تجدید دین بدون احیای تمدن ممکن نخواهد بود. اقبال در راه احیای دین اسلام و تمدن آن معتقد است که مسلمانان باید از علم و صنعت یا صناعت غربی ها بیاموزند. اقبال معتقد بود اگر تغییراتی بر اساس زمان پدید نیاید، اسلام مانند دینهای دیگر فقط یک دین باقی میماند، ولی به عنوان فرهنگ، تمدن و یا نظام و قانون زندگی نمیتواند باقی بماند. چنانی که او میگوید، قدرت فرهنگ از علم و فن است، از همین آتش چراغش روشن است. علم و فن را ای جوان شوخ و شنگ، مغز میباید نه ملبوس فرهنگ. محمد اقبال به این نکته نیز جلب توجه میکند که نباید غرب را در امور ظاهری آنها دید. در این رابطه میافزاید، ظاهرش تابنده و گیرنده است، دل ضعیف است و نگاه را بنده است. چشم بیند دل بلغزد اندرون، پیش این بتخانه افتد سرنگون. از نگاه اقبال نسل جدید مسلمانان نمیتوانند از علم کلام که بر اساس فلسفه یونانی تنظیم شده استفاده کنند، زیرا این علم فرسوده و کهنه است و باید بر اساس بررسی های علوم تازه علم کلام نوی را به وجود آورد. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار نوبتی از سلسله ادبستان را با شعر جذابی از آثار اقبال با پایان میبریم که توسط یکی از راویان خوش ادا قرائت شده است. تا برنامه دیگر در پناه حق باشید.
دیوانه و دلبسته اقبال خودت باش، سرگرم خودت باش، عاشق احوال خودت باش. یک لحظه نخور حسرت آن را که نداری، راضی به همین چند قلم مال خودت باش. دنبال کسی باش که دنبال تو باشد، این گونه اگر نیست به دنبال خودت باش. پرواز قشنگ است ولی بی غم و منت، منت نکش از غیر و پر و بال خودت باش.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار وزیران خارجه تاجیکستان و ترکمنستان در شهر دوشنبه. معافیت 80% کالاها از عوارض یا باج و خراج گمرکی در منطقه آزاد تجاری اوراسیا و ایران. و راهیابی تیم ملی امید تاجیکستان به مرحله نهایی جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم با سردبیری آقای حاتم‌زاده و تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها را میشنوید. ایران اسلامی در سوگ رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام غرق اندوه و ماتم است. پنج شنبه 28 صفر 1445 هجری قمری برابر با 14 سپتامبر سال 2023 سال روز رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام نبیره پاک رسول خدا می باشد. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تا قبل از رحلتشان در سال 11 هجری قمری با عطوفت احکام و مبانی شریعت نبوی را به شیوه های پسندیده و در عین حال متین و محکم بیان کردند و در ترویج و نشر معارف حقی دین و هدایت آن به بهترین شیوه ممکن تلاش کردند. حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام که حدود 30 سال با پدر بزرگوارشان حضرت علی علیه السلام ملازمت داشتند، در 28 سفر سال 50 هجری قمری در 47 سالگی به دستور معاویه و به دست همترش زهرالود یا مسموم شدند و به شهادت رسیدند. رادیو تاجیکی صدای خراسان پر رسیدن سال روز رحلت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را تسلیت می گوید. در دیدار وزیر خارجه تاجیکستان و وزیر خارجه ترکمنستان، مشارکت راهبردی دو کشور و نشست مشورتی آینده سران 5 کشور آسیای مرکزی و شورای سران کشورهای مؤسس صندوق بین المللی نجات بحر ارل بررسی شد. سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان با رشید مرادوف وزیر امور خارجه ترکمنستان دیدار و گفتگو کرد. در جریان این دیدار که در محل وزارت خارجه تاجیکستان برگزار شد، مسائل مهمی مشارکت راهبردی دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دو طرف در بخش دیگری این دیدار موضوعات مربوط به مقدمات پنجمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی و دور نو اجلاس شورای سران کشورهای مؤسس نجات بحر ارل که روزهای 14 و 15 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار می شود را مورد توجه ویژه قرار دادند. سفیر ایران در تاجیکستان با نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور آسیای مرکزی دیدار کرد. با گزارش صدای خراسان، علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با کاخ ایمانادزی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور آسیای مرکزی و رئیس مرکز دیپلماسی پیشگیرانی ملل متحد در آسیای مرکزی در محل سفارت ملاقات و در خصوص موضوعات منطقه‌ای و بین المللی از جمله صلح و ثبات در آسیای مرکزی و وضعیت کشور افغانستان گفتگو و تبادل نظر کردند. در این ملاقات طرف‌ها در مورد وضعیت کنونی، همکاری‌های سودمند دو جانبه و چشم‌انداز توسعه رابطه‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان مورد تبادل نظر قرار گرفت. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد ایران جزء 25 کشور برتر جهان در حوزه ساخت ماهواره و 10 کشور برتر در حوزه پرتاب ماهواره است. به گزارش صدای خراسان، عیسی زارعپور روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت در پاسخ به خبرنگار ایران پرس درباره جایگاه ایران در صنعت فضایی با توجه به در اختیار داشتن ماهواره های قادر به تصویربرداری رنگی از کره زمین با دقت خیلی بالا برای اولین بار در تاریخ کشور گفت، ما جزء 25 کشور هستیم که می توانیم ماهواره بسازیم. وزیر ارتباطات ایران با تاکید بر توانایی جمهوری اسلامی در ساخت ماهواره های سنجشی با دقت بالا افزود، چند روز پیش ماهواره طلوع 3 را برای پرتاب تحویل گرفتیم و قراردادهایی را در دست داریم برای دقت‌های حدود 1 متر که توسط متخصصان خودمان تا پایان دولت ساخته خواهد شد مورد استفاده قرار می‌گیرد. زارعپور در ادامه از رتبه 10 جهانی ایران در حوزه پرتاب ماهواره خبر داد و گفت در حوزه پرتاب هم جزء 10 کشور برتر هستیم و فناوری پرتابگر ما هم در حال تثبیت شدن است که می‌توانیم ماهواره‌های سنجشی را در مدار زمین در لایه لیو یعنی 500 تا 600 کیلومتری زمین قرار بدهیم و این جزء افتخارات جمهوری اسلامی ایران است. وزیر ارتباطات ایران افزود ما در فناوری جابجایی ماهواره نیز در لایه‌های مختلف جزء 6-7 کشور برتر هستیم و صنعت فضایی روز به روز مسیر رشد و افزایش سطح خودش را طی می‌کند. مسئول بازرگانی کمیسیون اقتصادی اور آسیا می گوید حداقل 80% اقلام تجارت ممکن است بر اساس قرارداد تجارت آزاد بین اتحادیه اقتصادی اور آسیا و ایران از عوارض یا باج و خراج گمرکی معاف یا آزاد شوند. شورای عالی اقتصادی اور آسیا در دکمبر سال 2021 پیشنویس پروتکل توافق موقت لازم برای تشکیل منطقه آزاد تجاری بین اور آسیا و ایران را تصویب کرد. این پروتکل تمدید قرارداد را به مدت 3 سال یا تا زمانی که تمام فرصت‌های مربوطه قرارداد لازم اجرا شود پیش بینی می‌کند. با گزارش صدای خراسان و با نقل از خبرگزاری فارس از بیشکک، اندری سپلینف مسئول بازرگانی کمیسیون اقتصادی اوراسیا در حاشیه مجمع اقتصادی شرق گفت این موضوع به طور فعال توسط طرفها در حال بررسی است و همچنین تاکید کرد در مورد تعرفه که به طور کلی محتوای اصلی مذاکرات است در سطح بحث میکنیم که حداقل 80% تجارت و محصولات از عوارض یا باج خراج گمرکی معاف شوند و معتقدیم البته به توافقات بهتری خواهیم رسید که قبلا در مورد جزئیات آن با طرف ایرانی صحبت شده است. طبق این گزارش دور بعدی مذاکرات در این خصوص که در پایان سپتامبر در مسکو برگزار می شود موضوع سازماندهی منطقه تجاری آزاد بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران مورد بررسی قرار می گیرد. اتحادیه اقتصادی اوراسیا که شامل ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه است پیش از این با ویتنام و سنگاپور قراردادهای آزاد تجاری و همچنین یک توافق موقت با ایران امضا کرده است. پژوهشگران در ایران در مطالعات نو خود توانستند نو اسباب بازی بسازند که با کمک درمان آلزایمر یا فراموش خاطری و بیماری های ذهنی می آید. همکارمون اسلامی و گزارش این خبر.
اسباب‌بازی های روباتیک دسته جدیدی از اسباب‌بازی های هوشمند و حرکتی هستند که جذابیت بیشتری نسبت به اسباب‌بازی های معمول دارند. یک شرکت فناور در پارک علم و فناوری دانشگاه امیرکبیر موفق به طراحی 7 اسباب‌بازی هوشمند شده است.
صرفاً بحث سرگرمی مطرح نیست. در خلال سرگرمی بحث تاثیرگذاری و تأدیب و تربیت کودکان هم مطرح میشه.
مخاطب این اسباب‌بازی ها چه گروهی هستند؟
معمولاً سنین 15 سال به پایینه، اما جالب بدونید که یه سری از این محصولات برای سنین بالاتر هم قابل استفاده است. که یکی از این محصولات که برای سالمندان میتونین استفاده بکنین همین محصول نموتویک هست که جلوی من قرار داره برای تقویت حافظه است.
در این اسباب‌بازی ها از فناوری های متعددی استفاده شده است.
از حسگر لمسی اومدیم استفاده کردیم. این قابلیت رو به کودک میده که با دنیای لمسی در دنیای واقعی آشنا بشه. ما از هوش مصنوعی و اینترنت اشیا هم استفاده کردیم.
خب این سری اسباب‌بازی ها در مسابقات جهانی روباتیک در کشور آلمان در لیگ کسب و کار و نوآوری رتبه اول رو کسب کردند. طرح در فرآیندهای مجزا عملیاتی می شود.
محصولات توسط نرم افزار سایبورگ طراحی میشن و توی نرم افزار انسیس تحلیل مکانیکی میشه. توسط چاپگرای سه‌بعدی پرینت میشن برخی محصولات. برخی محصولات برنامه نویسی میشه.
محصولات اولیه که تحقیق و توسعهش میدیم بعد اینکه آماده شد به شرکت اسباب‌بازی ساز ارائه میدیم و اونها اگر تایید کنن وارد بازار میشه.
توی دو سه تا از محصولاتمون ما این قضیه رو داریم که با یک رویکردی داریم نگاه میکنیم که کودکانی که مبتلا به بیماری های خاصی مثل اوتیسم یا ADHD هستند و عدم تمرکز دارن، بازی های ما باعث بهبود روند بیماری اونها میشه و این رو یک وظیفه و یک دغدغه برای خودمون دونستیم که بریم تو این فضا کار بکنیم.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه robopolytechnic.com مراجعه کنند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه نشی خبرها. گزارش نوی سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک نشان می‌دهد ایران سومین تولیدکننده نفت این سازمان بوده است. گزارش ماه سپتامبر دبیرخانه اوپک نشان می‌دهد که 13 عضو این سازمان در ماه سپتامبر 27,449,000 بشکه نفت خام تولید کردند که 113,000 بشکه بیشتر از 27,346,000 بشکه ماه ایول است. بر اساس گزارش ماه سپتامبر اوپک پس از عربستان سعودی با تولید روزانه 8,967,000 بشکه، عراق با تولید روزانه 4,277,000 بشکه و ایران با تولید روزانه 3,000,000 بشکه در جایگاه سوم تولید کننده این سازمان قرار گرفته است. ایران، ونزوئلا و لیبی از توافق کاهش عرضه ائتلاف تولید کنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و غیر اوپک اوپک پلاس معاف هستند. قیمت نفت خام سنگین ایران بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های ماهانه اوپک در ماه آگوست نسبت به ماه ایول در سال 2023 $6.10 معادل 7.5% افزایش یافته است. بر اساس تازه ترین گزارش ماهانه دبیرخانه اپک، در ماه سپتامبر تقاضای جهانی نفت خام برای سال 2023 بدون تغییر نسبت به برآورد پیشین، یعنی گزارش ماه آگوست، با 2,440,000 بشکه افزایش روزانه همراه خواهد بود. مجموع تقاضای نفت جهان برای سال 2023 102,060,000 بشکه پیش بینی شده است، در حالی که در برآورد ماه گذشته این سازمان رقم یاد شده 102,010,000 بشکه اعلام شده بود. دانشمندان مسلمان از 40 کشور در پنجمین رویداد جایزه علم و فناوری مصطفی صلی الله علیه و سلم شرکت میکنند. حسین ربانی مسئول دبیرخانه اصفهان میزبان پنجمین دوره اعطای جایزه مصطفی صلی الله علیه و سلم گفت دانشمندان مسلمان که فعالیت ها و آثار علمی و فناوری آنها در جامعه های مختلف و در رشد بشریت تاثیرگذار بوده است، در این رویداد که 29 سپتامبر در اصفهان آغاز می شود و تا 4 اکتبر ادامه دارد شرکت خواهند کرد. ربانی با بیان این که از 50 رسانه خارجی نیز برای پوشش این رویداد بین المللی دعوت شده است اظهار کرد حدود 150 مهمان خارجی از حوزه علم و فناوری و رسانه‌ای در رویداد جایزه مصطفی صلی الله علیه و سلم حضور خواهند داشت که سفیرانی برای معرفی کشور ایران و شهر اصفهان و سراسر دنیا خواهند بود. این مقام مسئول هدف از برگزاری رویداد جایزه مصطفی صلی الله علیه و سلم را علاوه بر اعطای جایزه یاد شده و برترین دانشمندان مسلمان دنیا، شبکه سازی، گفتمان سازی و ظرفیت سازی بین دانشمندان و صاحب نظران جهان اسلام دانست و تاکید کرد 5 دانشمند مسلمان برتر دنیا در این رویداد معرفی و مورد تجلیل قرار خواهند گرفت. بررسی های مجله جراحی بریتانیا درباره آزار و تجاوز جنسی در بیمارستان های انگلیس در 5 سال گذشته که در برخی رسانه های این کشور نیز بازتاب یافته آشکار کرد که حدودی از 3/1 حصه جراحان و کارکنان اتاق های عمل جراحی در بیمارستان های دولتی انگلیس قربانی تجاوز و نوع آزار جنسی شدند که سلامت جسمی و روانی آنان را با خطر روبرو کرده است. همکارمان قاسم زاده از لندن گزارش می‌دهد.
بررسی های مجله جراحی بریتانیا آشکار کرد حدود 1/3 جراحان و کارکنان اتاقهای عمل جراحی در بیمارستانهای دولتی انگلیس قربانی تجاوز و نوعی آزار جنسی شدند که سلامت جسمی و روانی آنان را به مخاطره انداخته است.
شمار قابل توجهی از کارکنان بخش جراحی سازمان ملی بهداشت و درمان بریتانیا یا قربانی آزار جنسی شدند یا شاهد آزار و تجاوز جنسی بودند.
بر اساس این گزارش که نخستین گزارش در نوع خود محسوب می شود و با نظرسنجی از افزون بر 1700 جراح و کارکنان زن در اتاقهای عمل بیمارستانهای دولتی انگلیس تهیه شده است، نشان می دهد آزار و تجاوز جنسی جراحان و کارکنان زن فقط به آنجا محدود نشده و در خارج از بیمارستانها نیز هدف آزار و تجاوز جنسی همکاران مرد قرار گرفتند.
این داستان واقعا ناراحت کننده است. من از همه کسانی که در هر رده شغلی جراحی مشغول به کار هستند میخوام درباره آزار جنسی خودشون گزارش بدن.
بر اساس یافته های این بررسی، فرهنگ سکوت درباره چنین رفتاری برای گذراندن دوره آموزش جراحی متکی بر یادگیری از همکاران ارشد در اتاق عمل حاکم است و زنان میگویند صحبت کردن درباره پزشکانی که قدرت و نفوذ بر آینده شغلیشان دارند خطرناک است. یافته های این گزارش نشان می دهد 63% از زنان قربانی آزار و اذیت جنسی همکاران خود شدند، 30% از زنان قربانی تجاوز جنسی شدند، 11% از زنان تماس فیزیکی اجباری مربوط به فرصت های شغلی را گزارش کردند و 90% از زنان و 81% از مردان شاهد نوعی آزار جنسی بودند. در این بررسی برخی جراحان زن گفتند موارد افشا شده تنها نوک کوه یخ آزار و تجاوز جنسی در اتاق‌های عمل بیمارستان‌های دولتی این کشور را آشکار کرده است. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
دومین سفر رسمی کیم جونگ اون، رئیس کره شمالی و برگزاری مجمع اقتصادی شرق با مشارکت 50 کشور در ولادیوستاک یا همان شرق دور روسیه، دو رویداد مهم به شمار می‌رود که نگاه تحلیلگران و کارشناسان بین‌المللی را به خود جلب کرده است. همکارمان دارابی از مسکو گزارش می‌دهد.
سه روز بحث و رایزنی هیئت‌های از 50 کشور جهان و اقتصادهای بزرگی همچون چین، روسیه، برزیل و هند در ساحل شرقی روسیه یا همان ولادیواستوک. نشستی در قالب 8th مجمع اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام که شعار امسالش در مسیر همکاری، صلح و شکوفایی اعلام شد، اما کیست که نداند هدف اساسی آن مقابله با یک جانب گرایی و تحکیم حلقه های پیوند برای حذف دلار و دیگر ابزارهای سلطه اقتصادی آمریکا و غرب است.
اقتصاد جهانی همچنان در حال تغییر است و کشورهای جهان باید سلطه دلار و ابزارهای همچون سویفت را از میان بردارند تا یک جانب گرایی و زورگویی برخی قدرت ها بی اثر شود.
ولادیمیر پوتین گریزی هم به اقدامات غرب علیه روسیه و چین زد.
حملات علیه روسیه ادامه تقابل ژئوپلیتیکی غرب است. آنها همچنین برای بازدارندگی چین در تلاشند، اما برای این کار خیلی دیر شده و این قطار حرکت کرده است.
موضوع حذف دلار و استفاده از پیام‌رسان‌های بومی به جای سویفت از چند سال پیش کلید خورده و در حال سرعت گرفتن است.
وقتی ابزارهای اصلی تحمیل، تحریم و فشار از دست آمریکا و غرب گرفته بشه، اونا دیگه بازیگر اصلی در صحنه بین الملل نخواهند بود.
پایان مجمع اقتصادی شرق آغاز تحولی دیگر در ولادیواستوک بود. دومین سفر رسمی کیم جونگ اون، رئیس کره شمالی، به روسیه. دیداری گرم در تأسیسات فضای وستوچنی، جایی که از پوتین سوال شد آیا روسیه قرار است با کره شمالی در زمینه فضایی همکاری کند؟
به همین علت است که ما به این پایگاه فضایی آمده ایم. آقای کیم جونگ اون علاقه زیادی به فناوری موشکی نشان می دهد و آنها در تلاش برای توسعه فضا هستند. آهسته آهسته درباره همه مسائل از جمله موضوعات فضایی و نظامی صحبت خواهیم کرد.
استقبال ولادیمیر پوتین از کیم جونگ اون در مجموعه تأسیسات فضایی وستوچنی حامل پیام‌های مهم و معناداری برای آمریکا و غرب است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
دوستان همراه، در ادامه بخش ورزشی را می‌شنوید. تیم ملی امید تاجیکستان موفق شد به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا زیر 23 سال راه یابد. تیم ملی استرالیا و تاجیکستان با تساوی 1-1 توانستند مجوز حضور در مرحله نهایی مقدماتی المپیک را به دست آورند. تساوی استرالیا و تاجیکستان به ضرر ایران تمام شد. استرالیا مستقیم راه یافت و تاجیکستان بالاتر از ایران در بین بهترین تیم‌های دوم جدول قرار گرفت. در این گروه سه تیم استرالیا، تاجیکستان و لاوس حضور داشتند که دو تیم استرالیا و تاجیکستان با 4 امتیاز به مرحله نهایی مقدماتی المپیک راه یافتند. استرالیا و تاجیکستان در اولین دیدارهای خود موفق شده بودند لاوس را با سادگی شکست دهند و با 3 امتیاز مقابل هم قرار بگیرند. تیم ملی امید ایران با قبول شکست برابر ازبکستان و علی‌رغم پیروزی برابر تیم‌های افغانستان و هنگ کنگ نتوانست جواز حضور در مرحله نهایی این رقابت‌ها را کسب کند. تیم ملی باکس تاجیکستان در بازی‌های آسیایی 2023 هانگجوی چین شرکت می‌کند. به گزارش صدای خراسان، رقابت‌ها از 23 سپتامبر تا 8 اکتبر برگزار می‌شود. خورشید جورایف، سرمربی تاجیکستان، خاطرنشان کرد انتظارات از تیم ملی در مسابقات باکس بازی‌های آسیایی هانگجو زیاد است. کادر فنی تیم ملی را به خوبی آماده کرده است. ورزشکاران این تیم در شرایط مطلوبی برای مسابقات قرار دارند. در واقع همه توانایی کسب مدال را دارند. جورایف تاکید کرد که هدف بوکسرهای تاجیکستان در بازی‌های آسیایی 2023 کسب مجوز حضور در مسابقات المپیک است. او معتقد است که حداقل در 4 وزن 57 کیلوگرم، 63 کیلوگرم، 80 کیلوگرم و 92 کیلوگرم شهادت رقابت‌ترین مسابقات خواهیم جهانی رقابت مسابقات خواهیم بود و یکی از ورزشکاران قطعاً جواز بازی‌های 2024 را به دست می‌آورد. نشر خبرها و در ادامه هم تفسیر سیاسی را از همکارم آقای امیری بشنوید.
رزمایش مشترک آتش مستقیم با وسایل سیستم پدافند هوایی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل با عنوان مبارزه کشورهای مشترک المنافع 2023 در منطقه کرنگنده قزاقستان آغاز به کار کرده است. علاوه بر نیروهای قزاقستانی، سامانه پدافند هوایی و گروه‌های نظامی نیروهای مسلح قرغیزستان نیز در این رزمایش مشارکت کردند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، خدمات پدافند هوایی قرغیزستان از سامانه موشکی متحرک ضد هوایی P-42BM شلیک خواهد کرد. این سامانه برای انهدام سلاح‌های حمله هوایی سرنشیندار و بدون سرنشین در برد کوتاه و میانه طراحی شده است. این رزمایش را نمایندگان نهادهای دفاعی و نیروهای پدافند هوایی ارمنستان، قرغیزستان، روسیه و ازبکستان رصد می‌کنند. برگزاری رزمایش‌های متعدد در جمهوری آسیای مرکزی با ویژه قزاقستان و قرغیزستان اساساً با هدف مقابله با جریان‌های تروریستی طراحی و اجرا می‌شود. این رزمایش‌ها با منظور آمادگی نیروهای مسلح کشورهای این منطقه برای مقابله با هر گونه تهاجم جریان‌های تروریستی از داخل این کشورها و از کشورهای همسایه برگزار می‌شود. در همین راستا سال گذشته نیز قرغیزستان میزبان رزمایش سازمان اتحاد دولت‌های مستقل بود. نکته قابل تأمل نقش رهبری قزاقستان در آسیای مرکزی است. قزاقستان و ازبکستان با منظور ایفای نقش رهبری در آسیای مرکزی با یکدیگر رقابت دارند. در همین راستا دولت قزاقستان در ماه مارس سال گذشته میلادی با امضای توافقنامه مبنی بر ارائه کمک‌های نظامی به دولت قرغیزستان اقدام کرده است. سلطان کمالدینوف معاون وزیر دفاع قزاقستان در این ارتباط گفت با توجه به افزایش تهدیدات امنیتی در مناطق مجاور آسیای مرکزی، آستانه کمک نظامی و فنی به دولت بیشکک را ارائه خواهد کرد. علاوه بر این قزاقستان در زمینه آموزش رزمی و موضوعات مربوط به آماده سازی نیروهای قرغیزستان را نیز در این توافقنامه گنجانده است. تا کنون بیش از 300 هزار نظامی دو کشور در قزاقستان آموزش دیده و در فعالیت‌های دیگر شرکت کردند. بر اساس این توافقنامه طرح قزاق هزینه تحول اموال نظامی از طریق جاده تا منطقه کویتاش قرغیزستان را بر عهده گرفته است. قرغیزستان به نوبه خود از اموال نظامی دریافتی صرفاً برای تضمین امنیت استفاده می‌کند و متعهد شده است که این تجهیزات دریافتی را با شخص یا کشور سالس منتقل نمی کند و از آن ضد کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل استفاده نخواهد کرد. این توافقنامه در حقیقت نشان دهنده آن است که قزاقستان علاوه بر کمک‌های متعدد به کشورهای آسیای مرکزی از جمله قرغیزستان با منظور ایفای نقش رهبری در آسیای مرکزی تلاش می‌کند. تردید نیست که مشارکت قرغیزستان در برگزاری رزمایش مبارزه کشورهای مشترک المنافع 2023 نشان دهنده تأثیرپذیری این کشور از سیاست‌های دولت قزاقستان است. این در حالی است که دولت بیشکک در سال 2022 میلادی ضمن مخالفت با برگزاری رزمایش اتحاد دولت‌های مستقل در خاک قرغیزستان، برگزاری این رزمایش را به دلیل مغایرت با منافع ملی این کشور بایکوت کرد. در این زمینه رسانه‌های محلی بیشکک با استناد به واکنش وزارت دفاع قرغیزستان اعلان کردند. دولت بیشکک رزمایش‌های مشترک فرماندهی ستاد سازمان پیمان امنیت جمعی به عنوان برادر خلل ناپذیر 2022 را بایکوت کرده است. کارشناسان مناقشه مسلحانه در مرز قرغیزستان با تاجیکستان را علت این تصمیم اعلان کردند. در واقع دولت قرقیزستان در رزمایش های متعدد با قزاقستان همواره مشارکت فعال داشته است. در مقابل رزمایش های مشترک با سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی را با شرایط خاص پذیرفته است. اتحاد دولت های مستقل پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفته است. بیانیه تأسیس این اتحادیه در 21 دکبر سال 1991 میلادی در المتا توسط رهبران جمهوری آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، مالدوی، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و اوکراین امضا شد. گرجستان دو سال بعد عضو این اتحادیه شد. بیش از 70% بودجه اتحاد دولت‌های مستقل توسط روسیه پرداخت می‌شود. در مجموع رزمایش مبارزه کشورهای مشترک المنافع 2023 در اراضی قزاقستان را می توان یک گام دیگر این نهاد امنیتی در شمال دریای کاسپین به منظور ممانعت از فعالیت جریان‌های خطرناک تروریستی قلمداد کرد. در این میان تردیدی نیست که کشورهای آسیای مرکزی به ویژه از مرزهای افغانستان به شدت احساس ناامنی می کنند و هر لحظه در انتظار عملیات‌های گروه‌های تکفیری و تروریستی هستند.
از آن شنونده در پایین بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم. دیدار وزیران خارجه تاجیکستان و ترکمنستان در شهر دوشنبه. معافیت 80% کالاها از عوارض یا باج خراج گمرکی در منطقه آزاد تجاری اوراسیا و ایران. و راهیابی تیم ملی امید تاجیکستان به مرحله نهایی جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا. تشکر که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
Oh, yeah.